أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، یکایک که ما رو از خدمتگزاران و منتظران و شهدا و شیعیان رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کردیم که ما مکلفیم که با امام زمان خودمون راه بریم و با برنامه اون امام بدرم. طرح بزرگی که حضرت دارند و مأموریت بزرگی که دارند، در مسیر اون مأموریت و در اون طرح حرکت کنیم، با حضرت همراه بشیم. و اشاره شد که وجود مقدس امام زمان علیه السلام، برنامه‌ای که دارن برای هدایت امت، دو مرحله داره که مرحلهش مرحله غیبت، و در این دوران غیبت هم امامت امام برقرار هست و امت رو هدایت میکنن و طرح امامت امام تعطیل نشده، گرچه این امامت از پس پرده غیبت به هر معنایی که باشد غیبت، ولی کاملا طرح حضرت در عالم برقراره و امکان اینم که ما مرتبط بشیم و درون طرح حضرت قرار بگیریم و حتی ارتباطات معنوی و باطنی داشته باشیم، این برای ما در اصل غیبت ممکن. حالا یه نکته‌ای در روایات هست که اتفاقا امام زمان علیه السلام تو این دوران با تحمل سختی‌هایی که می‌کنن و هدایتی که میکنن، یه جمعیتی رو تربیت کردن که از دوران سایر ائمه علیهم السلام گاهی بیان شده که برتر هستن. یعنی حضرت یه گوهرهایی رو تربیت میکنن در این دوران، یک نسلی رو تربیت میکنن که این نسل از اون نسلی که در کنار ائمه علیهم السلام بودن، نسل راقی‌تر و برتری هستن. یاران خاصی رو تربیت میکنن که همون مثلا 313 نفر یا حلقه بعدی است که در آیات قرآن خیلی ازشون تعریف شده. پس در قول خیرات اینما تکونو یعتبکم الله جمعا، چطور سید الشهدا اصحاب خودشون رو جمع کردن یک به یک تو عاشورا در باب امام زمان هست که همین که ندای حضرت از کنار کعبه بلند میشه، این 313 نفر هر کجا هستن خودشونو به حضرت میرسونن بیدرنگ. بعضی ها داره از فروش و بساط و بسترشون اصلا گم میشن، دیگه کسی اینها رو نمیبینه، خودشونو به حضرت میرسونن. و یک تربیت خاصی حضرت در این دوره دارن و یه نسل خاصی در دوره امامت حضرت در همون دوران غیبت تربیت میشه. که حالا من اگه دو تا روایت رو خدمتون تقدیم کنم، یه روایت رو مرحوم شیخ در شیخ طوسی در غیبتشون نقل کردن از امام صادق علیه السلام که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یک قومی بعد از شما میان که یک نفرشون در اجر و پاداش در نزد خدا برابر با 50 نفر از شماست. حالا اونی که عجیبه، به حضرت عرض کردن یا رسول الله نحن کننا معک به بدر و احد و حنین و نزل فینا القرآن، ما در این جنگ های سخت و صحنه های دشوار کنار شما بودیم، ما بدری هستیم، احدی هستیم، حنینی هستیم، بعضی از آیات قرآن در مدح ما نازل شده، اونها از ما افضلن. حضرت فرمودند که انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرا، اگه بار اونها رو دوش شما بذارن شما مثل اونها نمیتونید این بار رو بردارید. واقعا تکلیف دوره غیبت تکلیف خیلی سختی است. حتی یه خواصی هستن که حالا در جای خودش اون سطح عمومی جامعه مؤمنین هم واقعا یه رشد خاص دارن. ولی ببینید حقیقتا معرفت عمومی جامعه شیعه از سطح معرفت عمومی دوران همه ائمه بالاتر. واقعا همه زیارت جامعه رو میخونن و معتقد به این مضمون هستن و اینم به تدریج رشد کرده. واقعا آدم تعجب میکنه مثلا یه نسل هایی، یه جوان هایی مأنوس با این آثار اهل بیتن و خوبم میفهمن. بنابراین این یه نکته است که واقعا اعتقادات عمومی شیعه رشد کرده، ولی اون که در عمل گاهی در روایت از کم داریم ما و کوتاه میاییم، ولی در اعتقاد واقعا جامعه شیعه رشد عمومی کردن. حالا شما نگاه کنید این کاروانی که از بالا نگاه کنید، حالا به تعبیر امروزی نگاه ماهواره‌ای بیاندازید، این کاروانی که 1200 ساله داره میرود با امام قایم، واقعا در مجموع با همه افت و خیزها چقدر خوب راه رفتن، چقدر رشد کردن. و این تدبیر امام زمان از یه جمعیت خاصی ساخته شدن و غیبت امام هم خیلی سختم هست، امتحان پس دادن. خب آدم یه موقع کنار امام معصومه و تو امتحانهای سخت دلش به حضور در محضر امام معصوم خوش هست، ولی یه موقع یه جوریست که تو اصل غیبت امتحانهای سخت هم پیش میاد، باید تصمیمهای بزرگ بگیرن، ولی پای این تصمیمها میستند. قناعت میکنید حالا اون مسیر عمومی که حالا حضرت برای شیعه قرار دادن که مسیر فقاهته، خب دستگاه فقاهت شیعه در عصر غیبت خیلی تفاوت داره با دوره حضور، ولی بالاخره پایین امر ایستادن و این امتحانات سخت و با همین هدایت حضرت گذروندن. بسیار امتحانها سخت‌تر از دوره حضوره و آدم نگاه میکنه در مجموع جامعه شیعه رشدی پیدا کرده که این امتحانها رو داره از سر میگذرونه. شما همین الان دوران ما رو ببینید، واقعا این امتحانهای سختی که تو این 40 سال ذیل عرض کنم رهبری هست امام و الان هست آقا دارن جامعه شیعه پس میدن مؤمنین، خیلی امتحانات سختی است. حالا عرض کردم دوره حضورم نیست که امام معصوم باشن و آدم با دستور امام معصوم بره تو صحنه، ولی بر اساس حجت عصر غیبت که دستگاه فقاهته، واقعا ببینید چقدر تحمل میکنن. خیلی سخته این امتحان. آدم از بالا که نگاه میکنه میبینه خیلی جامعه مؤمنی جامعه رشد یافته است مقابل تمام طرح‌ها و نقشه‌های دشمن که تمرکز کردن روی جمعیتی که در مقابل اونا جمعیت اندکی هستن و همه جوره هم فتنه میکنن. اینا هم همه جوره صبر کردن، تحمل کردن، خیلی فوق العاده است. این در دوران ما البته خیلی ظاهره، دوران قبل هم همینطور بوده. واقعا تو عصر غیبت اگه آدم این کاروان رو از بالا نگاه کنه خیلی خدای متعال در مجموع امتحانهای سختی ازشون گرفته، در پرده غیبت امامم بوده. سخت واقعا دیگه، آدم کنار امام معصوم امتحانش خیلی آسان تره تا در اصل غیبت، و واقعا هم سربلند بیرون آمدن. لذا یه تعبیری در روایت امام سجاد علیه السلام هست که شاید ظاهرش همینه که ابو خالد کابلی به حضرت عرض میکنه، چون میدونه ابو خالد بعدن همراه حضرت شده و شیعه شده و ملحق شده به حضرت در دوره امام سجاد، به امام سجاد عرض کرد که بعد البته فوق‌العاده است و بعد از اینکه آمده دیگه فوق‌العاده آمده، احادیث نورانی خیلی قابلی هم نقل کرده است امام سجاد، امام باقر فوق‌العاده است. به حضرت عرض کرد آقا اوصیای بعد رسول خدا کیا هستن؟ حضرت یک به یک نام بردن، فهمودن الان من هستم، بعدی ها رو یکی یکی بیان کردن تا رسید به امام زمان. حضرت فهمودن فرزندم یه غیبت طولانی داره، حالا یمتد غیبتو به ولی الله عز و جل الثانی عشر من اوصیاء رسول الله و ائمه بعده، که فرمودن این وصی دوازدهم که وصی رسول خدا و ائمه قبلی است غیبت طولانی داره. بعد فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره، اون جمعیتی که در زمان غیبت حضرت به سر میبرن با این دو تا خصوصیت که اولا قائل به امامتن و دوم منتظرن، که حالا انتظار یه معنای معمولی و ظاهری داره، همین است که معنای آشکارش است، واقعا منتظر تحقق اون امر بزرگ هستن. خیلی امر مهمی است، منتظر تحقق دولت حضرتند، خود این خیلی عبادت بزرگی است. حالا یه روایت از تقدیم میکنم خدمتتون که منتظر اون امر بودن خودش از افضل عباداته. و المنتظرین لظهوره، منتظرن که حضرت ظهور کنند و با ظهور حضرت دین محقق بشه در عالم، که حالا یه مقدار این توضیح میخواد عرض میکنم. حالا یه جمله شو اشاره کنم، ببینید ظهور یه معنای اولی و ظاهری داره، یه معنای دیگرش اینه که عرض کردیم اون معانی غیبتی که بوده که در جلسه گذشته اشاره کردم، هر سه معنای اون غیبت رفع میشه. همون حجابی که بر حقیقت ولایت افتاده بود و لیل ازا یخشا برداشته میشه و دیگه صبح روشن عالم دوره زهای عالم، دوره‌ای که خورشید نبوت و ولایت طلوع میکنه فرا میرسه، عالم عالم دیگری میشه دیگه. و هم اون غیبت جسمانی برداشته میشه به هر معنایی که عرض کردم باشه، که حالا بحثای جدی هم داره، همون دو معنای دیگه غیبت که کلن ولایت ائمه در یه پرده و حجابی رفته در با سقیفه و پیروان سقیفه، اون حجاب برداشته میشه و اون کلمه تامه الهی که کلمه مقیب هست، اون کلمه هم در عالم آشکار میشه و با ظهور حقیقت ولایت امام همه حقایق آشکار میشه. اگر عدالت ظاهر میشه، اگر عرض کنم ایمان آشکار میشه، اگر عالم به حیات طیبه میرسه، اگر عالم نورانی میشه، اشرقت الارض به نور ربها، همه اینا آثار ظهور خود امامن، چیزی در عرض ظهور امام نیستن. نه اینکه امام ظاهر میشن حالا یه کاری هم انجام میدن عدالت به پا میشه، نه، عدالت ظهور خود امام در حیات اجتماعی و نفسانی انسان هاست. انسانی که امام در قلبش ظهور میکنه، در قواش ظهور پیدا میکنه، انسان عادله. جامعه‌ای که امام تجلیه در اون جامعه دارن، محور اون جامعه هستن، رکن اون بلد هستن و این جامعه سبقه امام خودشون رو دارن، جامعه عادله. ظهور حیات در انسان ظهور ولایت امام هست، ظهور حیات در جامعه خود ظهور امامه. چیزی برای ظهور امام ما نداریم، حالا امام ظاهر میشن عدلا محقق میشه، نه، تحقق عدل همون جلوه ظهور امامه، اثر ظهور امام. امام وقتی ظاهر میشن همه خیرات در عالم ظاهر میشه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. این ظهور یه ظهور خاصی است که در هیچ دورانی واقع نشده. حتی انبیا آمدن، امیرالمومنین آمدن، حقیقت نبوت نبی اکرم ظاهر نشده، حقیقت ولایت امیرالمومنین ظاهر نشده، امیرالمومنین با اون سیمای حقیقیش در عالم ظاهر نشدن. از این اتفاق در دوره امام زمان میفته. معنی ظهور هم همین اصلا، از هر به دین نبی، یک پرتو نبی اکرم و شمس و ضحاها، این خورشید و پرتو به حضرت که دینشه، با ظهور امام زمان در عالم آشکار میشه. حقیقت نورانیت امیرالمومنین با ظهور امام زمان آشکار میشه. والله متم نوره فرمود، یعنی با امام زمان اون نور ائمه که در عالم ظاهر شده به مرحله تمام میرسه و در عالم آشکار میشه. خود ظهور امام مهمترین امری است که اتفاق میفته. در واقع حقیقت انتظار ظهور، انتظار ظهور خود حضرته که پرده بره کنار، اون کلمتی که تامت مغیب فی ارزه، که این کلمه ظاهر بشه، اون حقایقی که در پرده رفته، یا اگرم در پرده نرفته بود اصلا نشعه ظهورش نیست، ظرف ظهورش نیست، قبل از دوران ظهور بسترها آماده نشده، همه عالم آماده میشه، اون حقیقت ظاهر میشه در عالم، لذا یه عالم دیگه ای میشه اصلا. حالا کسانی که عرض کنم، امام سجاد علیه السلام فرمودن به ابو خالد کابلی که مردم زمان غیبت حضرت با این دوتا خصوصیت، القائلین به امامت، واقعا او رو امام میدونن، دنبال سر او میخوان حرکت کنن، قائلن نه قول لفظی، یعنی سخنشون اعتقادشون امامت این حضرته، او رو امام میدونن، معمومن به او اقتدا میکنن، دنبال سر این آقایی که نمیبینن حرکت میکنن. عرض کردم این آقایی که امامت میکنن، پیش روی ما حرکت میکنن، رهبری میکنن قافله رو، عالم رو هدایت میکنن، میشه با ایشون راه رفت. اینطور نیست که نشه دنبال سر امام زمان راه بریم ولو غایبه. ان اهل زمان غیبته القائلین به امامت، اونایی که تو دوره غیبتن ولی پشت سر امامشون حرکت میکنن، غیبت موجب نشده از امامشون جدا بشن، او رو امام ندونن، دنبال سر حرکت نکنن، در طرح امامشون حرکت نکنن، المنتظرین لظهوره، هم او رو امام میدونن، دنبال سر حرکت میکنن، هم منتظر ظهور او هستن، اون امر عظیم رو میخوان، اون امر با عظمت رو دنبال میکنن. آدم تا بزرگ نشه این اتفاقات در روحش نمیفته. حالا الحمدلله امام زمان ائمه علیهم السلام ما رو بزرگ کردن و خیلی قدر این نعمت رو نمیدونیم که چه عنایتی خدا به ما کرده که تو این همه سر و صدایی که در دنیا هست و همه تلاش میکنن بگن آه خبری نیست، انبیا حرفی نیوردن، بیاید دنبال سر ما حرکت کنید، اون بهشتی که انبیا وعده میدادن ما رو زمین براتون محقق میکنیم، اون جامعه آرمانی و بعد سر و صدا و این روزا هم میبینید دیگه، قبلا هم که حالا خیلی بیشتر این حرفا رو میزدن. این که واقعا یه جامعه سرش رو انداخته زیر تو این همه سر و صدا و کر و فری که شیاطین میکنن، وعده به توسعه و نمیدونم کلبه الکترونیکی از حرفایی که میدانید، سرش رو انداخته زیر، معتقد به امامش و دنبال سر امامش داره راه میره، نمازش رو میخونه، روزش رو میگیره، تکالیف عصر غیبت رو انجام میده، با امام شرکت میکنه، با دستگاه فقها تو اصل غیبت حرکت میکنه، یه جایی یه دستور سنگین بهش میدن، پای این دستور سنگین میسته، خیلی نه امتحانای بزرگی است. ان اهل زمان غیبته، این که بعضیا میگن آقا دینداری فلان، واقعا دینداری مگه یعنی چه؟ یه موقع آدم این پیغمبر خدا رو میبینه، امیرالمومنین رو میبینه، امام زمان رو میبینه، یه موقع امام که در پرده غیبتن، یه دستگاه فقهاتی رو به پا کردن، البته هدایت این دستگاه با خود حضرت عرض کردن، ولی تو صحنه فقها هستن، فقهایی که میدونید وقتی دیگه حاصل فقاهتشون همین رساله عملیشونه که نوشتن، با همه دقت ها و شب زنده داری ها و نخاویدن ها و تلاش هایی که میکنن، اولش می نویسن که عمل به این رساله مجزیست انشالله، میگن ما دستمون به اون علم حقیقی امام که الان نمیرسه، که ما هستیم و همین برکات و آثاری که در دست ماست، ما تلاشمون رو کردیم، شما هم اگه به همین مبنا عمل کنید حتما انشاءالله در نزد خدا مورد قبوله. یعنی این طوریه، اینجوری حرکت کردن که از کردم این دستگاه امام زمان هدایت میکنن، اصلا یه نکته ای رو من محضر اساتید خودم دست پس میدم، گاهی میگن آقا اگر آدم به دستورات ائمه عمل کنه، مثلا یه جایی فرمودن حلال، آدم اگر خورد یه موقعی حرام بود، اون آثار وضعیش چی میشه؟ تلقی حقیر اینه، اونجایی که امام ترخیص میدن یه جای جای احتیاط میگن احتیاط کن، احتیاط نکردی بله اونجا ضرر میکنی، ولی یه جای امام ترخیص میدن، امام کائنات در دست امام تمام آثار وضعی رو تبدیل میکنن، امام کاری نداره برای امام، امام مشرفه، لقمه که من در دهانم میذارن اگر اینجوری میگم امام مثلا شما فرمودی حلاله من میخورم و آثارش ازت برمیدارن، حضرت به من میگن تو بخور، احتیاط میکرد آقا نمیدونم از این باز ازت برو پنیر بخر بیاد، همینی که میگی مناقشه میکنی، میگه آقا اینجوریه، حضرت نشستن خوردن. ما یه توی دورانی هستیم که دستمونی به مقدار به حقیقت نمیرسه، ولی جبران میشه برا ما. وجود مقدس امام زمان علیه السلام که ما رو اینجوری هدایت میکنن، افت و خیزاش هم جبران میکنن. طور نیست که اگه ما به این رساله عمل کردیم کم داریم از اونایی که نه این وظیفه ماست و از غیبت رو عملا میکنم. میخوام بگم اینجوریه، حالا با فرمان یه فقیه باید مثلا مقابل دستگاه انگلستان بیستن، الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. اینو کی میفرما؟ دست ما به امام زمان میرسه؟ نه، یه فقیه. ولی اون که حالا نقش شده اون فقیه بزرگوار وقتی شاگردشون بهشون فرمودن که من خیلی طول کشید تا ایشون این فتوا رو بدن، یکی از شاگردان بزرگوارشون خیلی هم بزرگ بودن، استاد بزرگانه مثل مرحوم نایینی نا، بهشون گفتن آقا اجازه میدید من حق استاد شاگردی رو برمی‌دارید یه چیزی بگم؟ آقا جانتون میترسید انقدر این دست میکنه؟ فهمیده بودن نه، من منتظر بودم از یه جای دیگه دستور برسه که رسید. ولی درسته اینجوری بوده، ولی در نگاه ظاهر مرحوم میرزای شیرازی میگن حالا باید یه جامعه را بره دیگه، از این بالاتر اینی که تو دوره ماست، به فقیهی که مقام نیابت عامه دارن میگن آقا برید بایستید، میرن 200 هزار نفر شهید میشن، میرن 500 فرسخ اومدتر خونشون رو میدن، خیلی امتحانهای سختی است، ما خیال میکنیم آسون. حضرت محمود که اینا اگر بار تکلیف اونا رو دوش شما بذارن یه جایی بر نمیدارید، درست بدری هستید، اهدی هستید، البته همه بدری ها اهدی ها یکسان نبودن دیگه، بعدم نشون دادن که نمیتونن، اینا سر امتحانی که در باب امیرالمومنین ازشون گرفتشون همشون کم آوردن دیگه، ارتد الناس الا ثلاثه و اربع، واقعا هم همینجور بود. فهمود که ما بدری هستیم، کدوم بدری ها اهدی؟ واقعا تو اصل غیبت ببینید از بالا نگاه کنیم، واقعا امام زمان دارن یه کاروان یه جلو میبرن، تو دل اینا یه جمعیت هایی تربت میتربیت میکنن که تو این دوران سخت ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته، القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره. حالا باز این رو هم یه جمله باز عرض بکنم، یه روایت عجیبی در کافی است، در مصادر دیگه هم شاید باشه، من در کافی دیدم مرحوم کلینی نقل میکنن در کتاب الحجه اون فصلی که مربوط به وجود مقدس امام عصر هست، که عمار ساباتی میگه به امام صادق عرض کردم کدوم یکی از این دوتا عبادت افضله؟ عبادت در سر. ما الان تو دورانی هستیم که دوران منصور دوانیقی و دوران بنی عباس و شما امامتتون آشکار نیست، شما امامتتون پنهانه، یه عده‌ای دنبالش دور شما جمعن، در این پنهان از دشمن با تقیه، خیلی اسرارم نمیفهمن، دشمن باید نفهمه، باید تقیه کنن، باید با احتیاط را برن با شما، این عبادت افضله یا عبادت در زمان ظهور که غلبه پیدا شده، امام آمدن و دیگه دشمن رفته و همراهی با امام الان فضیلتش بیشتره اون موقع، این عبادت افضله؟ حضرت فرمودن که امامت در دوران امامت ما، فقال یا عمار الصدقه فی السر والله افضل من الصدقه فی العلانیه، شما یه صدقه پنهانی میدی ادله میگه که این افضل از صدقه در آشکاره، آدم مخفی به طوری که هیچکی نفهمه، حتی گاهی خود طرفم نفهمه، بارشو برمیداری، این افضل از اینه که علنی این کارو بکنی، گرچه صدقه در علن هم فضیلت داره. ينفقونه از کنم سرن و علانیتن، هر دوش خوبه، فی سبیل الله اگه باشه علانیش هم ثواب داره سرم، ولی صدقه پنهانی افضله، دور از چشم دیگران. این که انسان با امامش را بره تو دوره سختی که امامت آشکار نیست، بعد مخفیانه با تقیه با امام صادق را بری، با اهل بیت را بری، تا برسن به یه دوره که آشکارا عمل میکنی، تیش تهدیدی نمیکنه شما رو، قدرتی، خب خیلی فرق میکنه. حالا بعد حضرت نمودن صدقه اینجوریه تا چه رسه عرض کنم عبادت و همراهی با امام در چنین دورانی. و حالا این عبارت حضرت رو خونم، و کذالک والله عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل، پنهانی در دوره حاکمیت اونها با خوفی که دارید و تخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل و حال الهدنه، دوران پنهانکاری ام است، دوران تقیه ام است، این افضل من یعبد الله عز و جل ذکره فی ظهور الحق مع امام الحق ظاهر فی دولت الحق، و لیست العباده مع الخوف فی دولت الباطل مثل العبادت بالعم فی دولت الحق، عبادت در دولت باطل که همه اون طرفی هستن، یه عده قلیلی با امام صادق را میرن، این خوب خیلی سخت داره. حالا بعد حضرت توضیح دادن نماز شما ثوابش چند برابره، نمیدونم جماعتتون نوافلتون، از حضرت سوال کرد دوباره انبار که نکتش چیه؟ خب هممون یه دین داریم، یک خدا رو بندگی میکنیم، یک دستگاه امامت رو قبول داریم، نحنو علا دین واحد. حضرت اونان شما سبقت گرفتید بر اونا، این همونیست که در قرآن در سوره مبارکه خدای میتونه فرمان لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه تن من الذین انفقوا من بعد و قاتل و کلا وعد الله الحسنا، اونایی که قبل از فتح مکه مال و جانشون آوردن کنار حضرت فرق میکنن با اونایی که بعد فتح مکه آمدن، یدخلون فی دین الله افواجا، فرق میکنن اینا با اونا، گرچه و کلا وعد الله الحسنا، اون کسی که میاد مال و جانش رو ملحق میکنه به وجود مقدس نبی اکرم و یا ائمه علیهم السلام، این خدا متعالش وعده خیر داده، وعده نیکی داده، ولی متفاوت نظرت اون تفاوت اینجاست، شما سبقت بر اونا گرفتید در عبادت، در دین، در دخول در اصل دین، در مناسک شما سبقت گرفتید. بعد از حضرت یه سوالی کرد که قلت و جوهل تو فداک فما ترا ازن ان نکون من اصحاب المهدی علیه السلام و یظهر الحق و نحن الیوم فی امامتک و طاعتک افضل و اعمالا من اصحاب دولت الحق و العدل. شما میگید شما الان تو دوره پنهانکاری امام علیه السلام، تو دوره که قدرت امامتش ظاهر نشده، دوره خوف، دوره تقیه است، عبادتتون افضل، ما که کنار شما هستیم عبادتتون افضل، چرا منتظر ظهور امام زمان باشیم؟ حضرت یه جواب عجیبی دادن، فقال سبحان الله اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق و العدل، شما دوست ندارید حق آشکار بشه به دست خدا متعال در عالم، خدا متعال عدل ظاهر بکنه، و العدل فی البلاد و یجمع الله الکلمه، کلمه توحید رو جمع کنه، همه موحدین مجتمع بشن، این پراکندی جبهه حق جمع بشه، و یعلف الله بشن بر بندگی خدا، این اون چیزاییست که تو ظهور واقع میشه، و یرد الله الحق الی اهله، نمیخواد خدا مثلا حقو از ظلمه بگیره، از تباغیت بگیره، برگردونه به ائمه علیهم السلام، شما اینو نمیخواید، فقط به فکر اینی که حالا من عبادتم افضل باشه. ببینید انتظار یعنی این خواسته های بزرگه، المنتظرین لظهوره یعنی این، یعنی دنبال اینه که این اهداف بزرگ تو عالم محقق بشه. عرض کردم دنبال ظهور حقیقت امام در عالمه، که همه اینا فرع بر ظهور اون حقیقت. ازا اگر حالا اجازه بدید یه چند خطم بخونم، بنابراین
و يرد الحق الى اهلی فيظهر حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافه احد من الخلق. دوران تقیه برداشته بشه، کاملا حق آشکار بشه. اما والله یا اما لا يموت منكم ميت على الحال التي انتم عليها. اگر اینجوری از دنیا برید که اعمالتون رو انجام بدید کنار امامی که در مستتر است و در دوره هدنه و دوره پنهانکاری و تقیه است، این عباداتتون رو کنار امامتون داشته باشید، منتظرم باشید که اون دولت حق بیاد. اگر اینجوری باشید الا کان افضل عند الله من کثیر من شهدای بدر و احد، از کثیری از شهدای بدر و احد شما افضل میشید، نه از همشون، چون بعضیشون همه اینا رو داشتن، انتظارم داشتن، اون مقامات خاصم داشتن. فابشروا. بنابراین این انتظار یعنی همین. امام عرضم رو جمع کنم، امام سجاد فرمودند که مردم زمان در یمتد القیبه به ولی یه ثانی عشر، قیبت ایشون طولانی میشه، ولی اهل زمان قیبت حضرت القائلون به امامه المنتظرون لظهور. سر و صداها موجب نشده از امامشون فاصله بگیرن، نه او رو امام میدونن، با او حرکت میکنن، ولو اینکه دستشون هم در ظاهر بهشون نمیرسه با امامشون حرکت میکنن. که عرض کردم اگر شما این 1200 سالو ببینید، واقعا این قافله با امام زمان راه میرفته تو عالم دیگه، افت و خیز داشته. مؤمن افت و خیز داره، جامعه مؤمنین هم افت و خیز داره، ولی سرجم که نگاه میکنید با امامشون دارن راه میرن، رو به پیش داره حضرت این امت رو پیش میبره، حقایق آشکار میشه، زمینها آماده میشه، گوهرها ظاهر میشن، انسانها ساخته میشن. بعد فرمود اینا با این خصوصیات افضل اهل کل زمان، از مردم همه دورانها فضیلتشون بالاتره. اگه این اونایی که اینجوریان، که عموم تقریبا اکثر جامعه مؤمنین و شیعه الان اینجوریان، یه حقایقی برای ما عادی شده، ولی اینا عادی نیست، این از برکت هدایت و لطف امام زمانه. چرا؟ لأن الله تعالی قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبه تو اندام به منزلت المشاهده. خدا متعالی عقل و فهم و معرفتی داره که این سه چیز باید ازش گفتگو بشه بهشون، عقول در دوران غیبت، فهم و معرفت. غیبت و مشاهده برشون یکی شده، یه معنای غیبت و مشاهده یکی شدن همینه. یعنی این امتحانات سخت، تکلیف‌های بزرگ فردی و اجتماعی که تو عصر غیبت از تک تک مؤمنین و از کل جامعه مؤمنین گرفته میشه، این تکلیف‌های سخت و با امام غایب پشت سر می‌گذارن. عرض کردم با میرزای شیرازی، با حضرت امام، با فقهای قبلی، فقیه که عرض کردم خودشم این فقیه میگه من فهمم از ادله اینه، حجت بین من و خدا اینه، بهش میگه این حق، میگه من چه میدونم، اونی که من میفهمم وظیفه اینه. و فقیه عرض کردم حمایت حضرت در مجموع است به مرحوم شیخ مفید و دیگران تو همین دوره های اخیر به مرحوم استوال حسن اصفهانی فرمودن شما کار خودتون رو کنید، ما هم کار خودمون رو میکنیم. وقتی اینا دستشون میلرزیده گفتن دستتون نلرزه، شما رو ما گذاشتیم پیش قرار، شما برید کارتون رو کنید، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم دیگه. اینا هم واقعا آدم های بزرگی بودن ها. اینو یه عزیزی برای من نقل میکرد از یکی از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی که ایشون رفته بود عرض کنم نجف دیدن مرحوم آیت الله عظما استقبال حسن اصفهانی، که قبل از مرحوم آیت الله عظما بروز جدی مرجع تقریبا علل اطلاق جامعه شیعه بودن، فوق العاده هم کار کردن. ایشون گفته بود چون شاگرد آمیز مهدی اصفهانی هستی، اینو برات میگم موقع ظاهرا خداحافظی، گفته بود هر شب، فرموده بود هر شب جمعه، واسطه که من از میگم کاملا ثقه است، این آقای دومم حتما مورد اعتماده، فرموده بودن هر شب جمعه من و مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در حرم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیتوته داریم، صبح برمیگردیم. این چه آدمای بزرگی بودن، اصل بودن، یعنی بالاخره استوال حسن اصفهانی در ظاهر امام زمان که نیستن که. وقت بعد فتنه دوره مثلا رضا خان با مرحوم استوال حسن اصفهانی از سر بگذره و شیعه میگذرونه، خیلی عجیبه. خیلی آدمای فوق العاده امام زمان تربیت کردن. لأن الله تعالی قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبت و عندهم به منزله المشاهده. باید برن 500 فرسخ اون وتر با 1000 طعنه و فلان خونشونو بدن میرن میدن. باید ده ها هزار نفر برن بیستن شهید بشن، این کارو میکنن. این خیلی امتحان بزرگی، هیچ کسی نمیتونه بگه اینا دارن حجت اصل غیبت رو زیر پا میگذارن. نه، بس حجت اصل غیبت. شما قبول نداری، قبول نه، اگه مجتهدی برای خودت عمل کن. شما قبول نداری که این دلیل بطلان نمیشه که یه فقیه جامعه شرایطی توی شرایطی میگه وظیفتون اینه برید وایستید دفاع کنید، 8 سال وامیستن، ده ها هزار شهید میدن، ده ها هزار جانباز میدن. این خیلی امتحان، اصلا نمیشه بگی چقدر امتحان بزرگه. اینکه حضرت فرمود این باری که رو دوش اوناست، از رو بار رو دوش شما میذارن، خیلی از شما بر نمیدارید، بدری هستید، احدی هستید، ولی بر نمیدارید بارو. لذا افضل از بسیاری از بدری ها و احدی ها، از همه نه. حد میکنید، خیلی امتحان های سختی است. این همینه دیگه، سارت الغیبت و اندام به منزلته. همونطوری که تو امام دارن با یه طرحی تو دوره غیبت امت رو میسازن، عالم آماده میکنن، به ما هم نگفتن که حضرت دارن چه کار میکنن. لعمر نمیوزن لنا به اظهاره، ما فقط حضرت یه مسیر رو معین کردن. 1200 سالشی داره راه میره. این موقع مقایسه میکردم اون حدیث رو که به حضرت فرمودن که به جناب نوح بعد از مدت ها اون نبوت و وعده به امتشون که حالا این هسته های خرما رو بکارید تا میوه بده، مثلا 10 سال 20 سال میکشه دیگه. دوباره بعد 10 سال 20 سال دوباره 10 بار تکرار شد، همه رفتن الا اندکی. به یه نقطه‌ای رسیدن گفتن دیگه اصلا پیروزی بیاد نیاد، ما شما رو قبول داریم دیگه، یقینم داریم نبی یا رسول خدا هستید، سخن خدا. و خدا امثال فتح رسون. واقعا 1200 سال همه میگفتن همین الانه، مغول میآمد میگفتن الان، صفویه میآمد الان، نمیدونم بنی عباس میگفتن، دارن اینجوری ما شما رو به امانی راه بردیم. با این خیلی امتحانای سختی دادن. این همون امامت امامه دیگه. حضرت دارن این قلوب رو تربیت میکنن، میسازن، کارو جلو میبرن، از این دست میگیرن، از این فقیه به اون فقیه، از اون نسل به اون نسل، رو به پیش جامعه مؤمنین. یه نگاه بفهمید، خیلی هم حالا نگران از این حوادث هم تو عالم خیلی از سر جامعه شیعه گذشته. حضرت به عافیت همه اینا رو میگذرونن انشالله، که نزدیکم مثل این قرائن علائم همینو میگه انشالله دیگه، دست به دست خود حضرت میدیم. ما چه میدونیم؟ حالا حضرت سلام هم ندونستن، بس ما میگیرم میدم بعدی ها چه فرق میکنم. القائلون به امامه المنتظرون لزوم افضل اهل کل زمان، لأن الله تعالی قد آتاهم من العقول و الافهام و حتی سارت الغیبه اندهم به منزلته. گویا کنار امام معصوم هم. کنار امام معصوم بودن بعد چجوری تبعیت میکردن؟ و همونجوری دارن تبعیت میکنن. شما سبقه کلی جامعه مؤمنین و شیعه رو ببینید، تو غیبت دارن راه میرن با امامشون. حالا یه معنای دیگه هم داره که سارت الغیبه اندهم به منزلت المشاهده، که حالا تو روایت آمده، اون خاطر مبارکتون از اون روایتی رو که عرض کنم سلام ابن مستنیر نقل میکنه، میگه محضر امام صادق بودم، برادر زراره خودشینه آمد و یه سوالایی کرد و جوابش رو شنید. بعد که میخواست بره به حضرت کس کرد، اما محضر شما که میایم تعلقات دنیایی ازمون برداشته میشه، آرام میگیریم، عرض کنم دیگه هیجانات دنیایی در دل ما پیدا نمیشه، آرامیم، تعلق به آخرت پیدا میشه، تعلق به حقایق پیدا. از محضر شما میریم یه خورده وارد زندگی میشیم، میریم تو بازار مثل اول. چی کار کنیم ما؟ چه گرفتاریه که حضرت فرمود قلب دیگه، قلب آدم تقلب داره، گاهی نرمه گاهی سخته، تحول قلبه. ولی بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن خیلی چیز خوبی نیست، فرمودن که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبیه همین حرفو به حضرت عرض کردن، گفتن یا رسول الله صلی الله علی محمد و آل محمد، ما محضر شما میایم، ما محضر شما میایم، رغبت به دنیا از دل ما برداشته میشه، رغبت در آخرت پیدا میشه، زاهد از در دنیا میشیم، متحول میشیم، از محضر شما میریم بیرون، قاطی زندگی میشیم، همه چی برمیگرده سر پله اولی. چه جوریه؟ ما منافقیم، درو هستیم، پشت و سر و پیش روی شما با هم. حضرت خودن این نفاق نیست، نفعی منافق نیست دادن. ولی یه حضرت یه هشداری دادن، زاکه خطوات شیطان، خطبه یعنی رد پای مخفی که دزد از خودش میگذاره که دیده نمیشه، یعنی خطبه. شیطان تو زندگی شما یه رد پاهایی گذاشته، رو رد پاهای شیطان راه میدید تو زندگیتون، خوابتون، خوراکتون، همسرداریتون، دوست گرفتنتون، تجارتتون، دشمنیاتون رد پا گذاشته شیطان. وقتی رو رد پای شیطان راه میرید اون ازتون گرفته میشه. اما اگر لو انتم تدومون علی ما وصفتم علی، اگر رد پای شیطان رو تو زندگیتون پاک بکنید، زندگیتون سبقه نور نبی اکرم و اهل بیت رو پیدا بکنه، جا پای ائمه بذارید تو زندگی، این رد پا رو پاک بکنید، لو انتم تدومون علی ما وصفتم علی، اون حالات رو حفظ بکنید، لصافحتكم الملائکه ولا مشیتم علی الماء، ملائکه با شما مصافحه میکنن، رو آب را میرید، یعنی عالمتون عوض میشه. مثل عصر ظهور اینجوریه دیگه، وقتی مؤمنین فتنه ها رو به اون عصر میرسن دیگه همه اهل ملکوت میشن دیگه. لصافحتكم الملائکه ولا مشیتم علی الماء. بعد از ذات اومدن شما یه کار بکنید، شما بعید همتون بتونید همه اون چه دارید حفظ کنید، شما تواب باشید. خدای اونایی که گناه نمیکنن دوست داره، اونایی هم که گناه میکنن و توابن دوست داره. ان الله یحب التوابین. تواب یعنی کسی که هر وقت زمین میخوره پلی برمیخیزه. به تعبیر قرآن اینها تواب اون کسانی هستن که اصرار ندارن. اصرار یعنی همین، یعنی آدم خطا کرده نمیگه خدای ببخش، راهشو عوض نمیکنه، این اصرار دیگه، و اون ترک توبه اصراره. ولم یسروا علی ما فعلوا. یعنی تواب باشید، اهل اصرار نباشید. هر وقت خطا کردی یه جمله غلطی گفتی، خدا اشتباه کردم دیگه، قدم اشتباه بردی، خدا اشتباه کردم، ان شاء الله دیگه بر نمیدارم، با خدای قراری ببند، بازم شیطان که ما رو رها نمیکنه، ممکنه بازم اینجا مچ ما رو بگیره، بازم پاشو بگو خدای من با تو هستم. این میشه تواب. خدا متعال اینا هم دوست داره، اینایی که زمین میخورن ولی تو زمین خوردنشون خدا رو رها نمیکنن. والذین اذا فعلوا فاحشه، این مال متقین خاصه. وعد الله الذين امنوا، وعد الله الذين امنوا، عذر میخوام، سارقوا الى مغفره من ربكم وجنه ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين. یه بهشتی خدا برای متقین آماده کرده، همه چی آماده است، شما فقط خودتون رو به این بهشت برسونید. فرصت هم کوتاه، سارقوا، نذارید فرصت ها بر شما سبقت بگیرن. تو فرصت 60 سال 50 سال 70 سال 20 سال دنیا که به هر کسی فرصت لازم رو میدن برای به مقصد رسیدن. اولم نوامبرکم ما تذکر فی من تذکر، ما بودین 18 سال، فرصت به همه میدن، شما سبقت بگیرید، نذارید فرصت ها شما رو پشت سر بگذارن. ما به اندازه کافی بهتون وقت دادیم، ولی شما باید اهل سرعت باشید، به سمت این بهش سرعت بگیرید. این متقین کیان چند تا صفت براشون ذکر میکنه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، نمیگن خدای پول بده تا در راه خدا بدم، تو سختی هم امکاناتشو در راه خدا میده، تو گشایش هم میده. تو نیست که بگه هر وقت خدا من پول داد دستم باز شد مشکل، نه، همون قدری که بهش میده شریک الماله، مالش، آبروش، جانش با مؤمنین شریکه. ينفقون فی السراء بل کاظمین الغیظ بل عافین عن الناس والله یحب المحسنین. کظم غیظ میکنن، عفو میکنن، احسان میکنن. بعد میفهمن والذین اضاف، این متقین کسانی هستن اضافه علو فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله، همه کی گناهی میکنن، فحشایی ازشون سر میزنه، او ظلموا انفسهم. مرحوم فیض در تفسیر صافی دارن که این ظلمو حتی ممکنه سختتر از اون فعل و فاحشتن باشه. من نمیدونم، خیلی تعبیر سنگینی است، میگن یعنی این متقین هم ممکنه یه جا شیطان مچشون رو بگیره. اذا فعلو فعلشونه، خودشون نیستن ها. این همون است که امام کاظم عرض فرمودن گفت شیعیان شما بعد کارای انجام میدن، تبری به جون فرمود از خودش نه از فعلش ها. نه از فرمود بگیم فاسقه، فرمود نگو فاسقه، او فاسق العمله، فعلو فعل بعد ازش سر میزنه، به خودش بد نیست. اذا فعلو فعلشونه، شیطان یه گناهی ازش میگیره، او ظلمو انفسهم، ایشون میگن این ظلمو شاید بالاتر از اونم باشه، بالاتر از اون گناه هم ممکن، یه جا از مؤمن سر میزنه. حالا روایت مفصل تو این زمینه دیگه، ولی مؤمن اینجوریه، متقی اینجوریه. ذکر الله فاستغفروا لذنب، به دنبال هر غفلتی یه ذکری دارن و به دنبال ذکر استغفاری دارن. ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار ندارن. همون اصرار این هم که آدم خطا کرده نمیگه خدای ببخش، تصمیم نمیگیره برگرده، لازم نیست گناه رو گناه بیاد. اگر خطا کردی مسیرتو تغییر ندادی، این اصراره. ولم یسروا علی ما فعلوا، علی حضرت فهمود که این اتفاقی که میفته خطوات شیطان رد پا گذاشته تو زندگی شما، شما رو ریلای شیطان راه میرید، اینجوری میشه، حالاتتون رو از دست میدید. شما هم خیلیاتون نمیتونید اینجوری باشید که اصلا نیافتید رو ریل شیطان، یه جوری ریلا رو چک داده خطوه است، نمیبینیدش. خیلی آدم بعد هوشیار باشه که تو خطبات نیفته، ولی تواب باشه. خدا میتونه توابین رو هم دوست میداره. علایال غرضم اینه که این سارت الغیب و انزده همون به منزلت المشاهده، یه معناش همونه که عرض کردم، یه معنای دومش اینه که این دائما در محضره، غفلت غیبت بهش دست نمیده. چون میدونید غیبت غفلت میاره دیگه. آدم محضر امام صادقه، تو در حرم امام رضاست، حواسش جمعه، میشنن بغل دستش یه غیبت کنن، یا حواست به زبونت باشه. تو حرم امام رضا که آدم غیبت نمیکنه، همین که از حرم میاد بیرون و شیطان کارشو انجام میده. خب بنده خدا امام رضا همونطوری که تو حرم هست بیرون حرم هم هست دیگه، تو چرا غایب میشی از امامت؟ سارت القبه یعنی این، یعنی همه جا خودشو در محضر میبینه. تو نیست که در محضر مثلا امام صادق که هست حالش خوشه، این خاصیت حضور دیگه. همین که میاد بیرون، حالا از این که میای بیرون، امام که بیرون هم حاضره که، تو غایب میشی از امام. وقتی غایب میشی از امام، خب حالاتی که در محضر امام داری ازت گرفته. این غیبت هم خطوات شیطانه. شیطان خطوات ریلی که تو زندگی میذاره میخواد ما رو از امام جدا کنه. هر وقت وصل میشی یه ریلی اینور میگذاره. میری تو حرم امام رضا، پشت در حرم وایسته. تو حرم راش نمیدن، همون پشت در حرم قواشو متمرکز کرده. که نظر اصلا به خونه برسونه. ملاحظه که دیدید خیلی وقتا اینجوریه. من دیدم آدم خودش این حالت به همین که میای بیرون یه صحنه پیش میاد، صدا تو بلند میکنه، هیچی، همه هر چی به دست آورده ریختیده و دست خالی برگرد. در حوالات مرماش مرتضای حائری میدیدم، خدا رحمتشون کنه، آیت الله مرماش مرتضای، خیلی ایشون اهل امام رضا بودن. یه سفری رفته بودن امام رضا، زمستونم بوده و برف رو سرشون انداخته، عبا به سرشون کشیده بودن، میرفتن به طرف حرم، یا آقای آشنایی سلام علیکم، ایشون حالش به طرف حرم، دیدید گاهی آدم حالش غفلت میکنه، اعتنا خیلی به این آدم نمیکنه، سرشون دست زیر میره، سلام علیکم، علیکم السلام، با آشناس با امیدی آمده. یه آقای نورانی از حرم میان، حالا پیرمردی، بهشون میگن امام رضا فرمودن وارد حرم نشید، برگردید، فعلا اجازه ورود نداره. چرا؟ میگه خب چرا این برخورده کردی با امام؟ شون بر میگرده و بیرون حرم و شوریده حالو میگرده، این آدم پیدا میکنه و اصخایی میکنه و بر میگردن، میگن ببینیم حالا، بر میگردن آقا میان، میگن حالا ازتون بودن تشریف بیارید تو، راحت میکنید. خب من عرضم رو جمع کنم، ولی آیا اینجوریست دیگه؟ آدم خودشو دائم باید در محضر امام ببینه. خطبه شیطان هم میره میخواد یه کاری بکنه که در محضر نبینی خودتو دیگه. میری بیرون، میگه حالا که اینجا که امام نیست که، آمد در خونه امام صادق رو زد، نمیدونم کنیز حضرت اون آدم میداد، رفتاری کرد که پسندیده نبود. حضرت گفتن ای حالیت نیست در خونه امام صادق این کارا رو میکنه، نمیبینی ما رو، خیال میکنم وقتی که دیگه خونه ماست که، چون حضرت پشت پرده است، من تو حالا نمیدونی در خونه امام صادق هستی. حالا همه رو در به خونه امام زمانه دیگه. عرض کردم به عبان ابن زیاد امام رضا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی بدونید امام زمانتون میبینه. این نامه عملو میبرم به حضرت عرضه میکنم، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین. سارت الغیب یعنی همین، یعنی پشت سر امام عین در محضر امام، هوای امام رو داره، کاملا مراقبه، از امام فاصله نگیره، مکروه انجام نده، خلاف میل امام انجام نده. این اون آثار تربیت امام زمان تو عصر غیبته. این گوهرها رو تربیت کرده. جام بدنه عمومی جامعه مؤمنین هم واقعا بدنه متفاوتی است. خیلی رشد کردن. خیلی خیلی فوق العاده. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا
عنایت دارید اصل سختی روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام. خیلی برای حضرت اون روز روز سنگینی بود. یک به یک این گلهایی که تربیت کرده بود یکی یکی سواشون کرده بود، اینها رو تقدیم خدا کرد. از حبیب تا وجود مقدس علی اصغر سلام الله علیه می آمد بالا سرشون، گاهی می فرمود انت امامی فی الجنه، تو خون خودش می غلطی، چوبه های تیر رو به بدنش گرفته، سپر امامش شده. خیلی امام اینا رو دوست داره. شنیدید امام صادق فرمود انی احب ریحکم، من بوی شما رو دوست دارم. امام حسین چطور سید ابن عبدالله رو دوست نداشته باشه؟ فرمود انت امامی فی الجنه، می آمد بالای سر مسلم ابن اوسجه، می فرمود من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. چه اصحاب خوب. گاهی می آمد صورت به صورت یکی می گذاش، علی علت دنیا بعدک الافا. گاهی خونش رو به سر و صورت می مالید، به آسمان می پاشید، فمود حبن علی ما نزل بی انهو به عین الله. خدای اون چه این صحنه های سخت و بر من آسان می کند این است که در محضر توست، تو می بینید. اهل بیتش رو رها می کرد، می گذاشت در این بیابان گرم در بین 30,000 لشکر جرار. شنیده اید ابراهیم خلیل همه انگشت به دهانن، چجوری برای انجام مأموریتش مادر و طفل را آورد گذاشت توی کویر؟ انده بیت کل محرم وقتی میخواست بره بهش گفت آخه ما رو توی این بیابان به که میسپاری جناب ابراهیم خلیل؟ فرمود شما رو به خدا میسپارم. دورش حلقه زدن، اینجا هم کبیره هم در بین دشمنها نامحرمها. خیلی برای امام حسین سخت بود، یکی یکی نگاهشون کرد، باشون وداع کرد، گفتن آقا ما رو به که میسپاری؟ فرمود عزیزانم شما رو به خدا میسپارم، خدا مراقب شماست، خدا حامی شماست. اصل ابتلا ابتلا امام حسینه، همه روزه ها روزه امام حسینه، روزه حضرت علی اصغر روزه امام حسینه، روزه ودا روزه امام حسینه. گرچه ما گاهی اینا رو نسبت به اهل بیت و اصحاب میخونیم اون هم درسته، ولی اصل مصیبت مصیبت سید الشهدا است. خواست تو همه این روزه ها برای سید الشهدا گریه میکنن. ان کنت باکی ان لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. گرچه گریه بر شهداشم و اسراشم گریه بر امام حسینه، ولی در این که اصل بار رو دوش حضرت بود، امتحان اصحاب اهل بیتم خیلی سخت بود. امتحان عاشوراست، بی نهایت سخت همراهی با امام حسین. لذا خیلی امام حسین زحمت کشیده اینا رو هموار کنه، از دوردست یکی یکی سواشون کرده، کسایی که قابل نبودن دورشون کرده، نگذاشته بیان تو این جمع. در مورد برید شب عاشورا شنیدید اصحابش رو جمع کرد برای اینکه مهیاشون کنه. اهل حرم اونایی که بعد برای اسارت بمانن مهیاشون کرد. امام سجاد فرمود عمم تو خیمه من بود، دیدم اشعاری پدرم میخونه بوی بی وفایی دنیا رو میدهد. متوجه شدم با عمم حرف میزنه، میخواد به او بفهماند دیگه مهلت من تمام شده. یا دهر افل لک من خلیلی تکرار کرد، دیدم عمم متوجه شد سراسیمه بیرون دوید، بیتابی میکرد. امام حسین آرامش کرد، خواهرم اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین میمیرن، جدم از من بهتر بود مرد، پدرم از من بهتر بود، مادرم از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود، همه رفتن، من هم باید برن. چرا بیقراریم؟ آرامشون کرد، مهیاشون کرد. وداعهای متعدد حضرت صبح تا بعد از ظهر عاشورا همینو داره آمادهشون میکنه برای رفتن. اصحابش هم برای اون شهادت سخت آماده کرده، برایشون فرصت گرفته، باشون شب تا صبح عبادت کرده، تلاوت قرآن کرده. ولی گفتن وقتی شب تاریک شد، همه اصحاب و اهل بیتش رو توی خیمه ای جمع کرد، مردانشون رو جمع کرد، اون خطبه سنگین رو خوند، خدا رو حمد کرد، اثنی علی الله احسن الثناء و احمده فی السراء و الضراء علی السراء و الضراء. بعد بهشون فرمود اهل بیت من، نه من نه فقط از خدا گله ندارم، خدا رو حمد میکنم، از شما اهل بیت بهتر نمیشناسم، اصحاب من از شما با وفاتر نمیشناسم، لا اعلم و اصحابن اولا و لا خیرم من اصحاب. ولی نمیخواید از تاریکی شب استفاده کنید برید، دشمن با شما کاری نداره، اگه به فهم میروید راه رو براتون باز میکنه. بعد که موندن اون جملات رو گفتن، تعبیر اینه فرمود پس بدانید همتون فردا کنار من به شهادت میرسید، این فوز نصیبتون میشه. پرده رو کنار زد، مقاماتشون رو بهشون نشون داد، اینجوری آرام آرام آمادشون میکن. شنیده اید آزاده امام مجتبی سوال کرد عمو من هم کنار شما به شهادت میرسم؟ اول یه سوال کرد مرگ در ذائقه شما چطوره؟ عمو جان عرضه داشت احلا من الاسد. بعد حضرت بهش فرمودن پس بدان تو هم به شهادت میرسی، خیلی هم شهادت و امتحانت سخته. زده خیمه در یم سرخ خون، شده مرد سنگر کربلا، که گرفت جلوه جلال او ز جلال حضرت کبریا. ثمر حسن که همار دل به حسین فاطمه بسته ای، تو مای قله خونی و به دل شکست نشسته ای، تو طواف دور عمو کنی، ملکوت گرم طواف تو. ای دست عموشو میبوسید، اجازه میدید برم میدان؟ خیلی دیدنی بود این صحنه. تو طواف دور عمو کنی، ملکوت گرد طواف تو، نگاه حسین به قامت تو، نگاه حسن به طواف تو. به شتاب می روی از حرم، تو که بند کفش نبسته ای، زرهت به تن شده پیران، بدنت شده سپر بلا. شنیده ای؟ نه زره پوشید نه سپر برداشت، دل امه و جگر امو شده شمع بزم مسا. نه به تن زره، نه به کف سپر، نه به سر کله، نه کفن به تب بر. زره تو زخم تنت شود، ز هجوم نیزه و تیرها. همینطورم شد. وقتی امام حسین بالا سرش رسید که در هجوم سوار نظام بدنش زیر سمسبه ها قرار گرفته بود، رد سمسبه ها مثل
زره بر تنش باقی مانده بود، بزن نشست بالینش نمیدانم، در آغوشش گرفت سینش رو به سینش چسباند، او رو به سمت خیمه می برد. عزب الله علا امکه انتدهو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.